بفرما. بعد از اینکه حالا ما به عنوان یه مقدمه صحبتی کردیم، بعد اگر سوالی دارن مطرح کنن. بالاخره این جلسات و این برخوردها و ملاقاتها برای تبادل فکر و تبادل سلایق و روشن شدن موارد ابهام طبعا این انجام میشه و هرچه در این قضیه و در این مسئله اهتمام بیشتر باشه، نتیجهش بیشتر متوجه خود ما خواهد بود و مطالب واضح‌تر میشه و راه آسان‌تر میشه و موانع کمتر پیش میاد. اینها آثاری است که برای این گونه مجالس انسان میتواند توقع داشته باشه و پیش بینی کنه. از باب مقدمه یه چند کلمه راجع به خصوصیت علم و نحوه تأثیر آن در مسیر زندگی و مسیر حیات خدمت رفقا عرض میکنم و بعد اگر دوستان سوالی دارن یا به صورت کتبی یا به صورت شفاهی مطرح بکنن در زمینه‌های بهتر، بیشتر در همین مسائل طلبگی باشه بهتره تا مثلا قضایای دیگه و مسائل دیگه. راجع به دروس، راجع به کیفیت درس خوندن، مباحثه کردن، راجع به کیفیت مطالعه کردن، راجع به کیفیت تحقیق کردن، اگر مطلبی سوالی هست رو فقا بفرمایید. نیازی نیست به اینکه از ائمه و معصومین راجع به خصوصیت علم ما روایتی نقل کنیم که این مسئله کاملا واضح و آشکاره. تعابیری که اونها درباره علم آوردن انقدر زیاد است که از حد تواتر هم حتی می‌گذرد. العلم و نوراند، نمیدونم العلم و سلاسه، ان الملائکه لا یزعون اجنحتهم تحت اقدام لطالب العلم، یا کل من فی السماء والارض یدعو لطالب العلم حتی الحوت فی البحار، و امثال ذلک از این گونه روایاتی که راجع به این مسئله هست. مرحوم آقای انصاری بارها از ایشون شنیده شده بود که می فرمودن در راه خدا خطرات بسیاری وجود دارد، خطرات بسیاری وجود دارد که این خطرات بیشتر دامن جاهلان به حقایق و مطالب را می گیرد، اما فرد عالم، کسی که به این علوم اطلاع دارد، اگر نیتش صادق باشد و قلبش صاف باشد، میتواند به واسطه این علوم از این خطرات بگذرد. این عبارت را خیلی ایشون میفرمودن، افراد مختلف از دوستانی که ما داشتیم خدمت ایشون رسیدن، این عبارت را از ایشون نقل میکنن. خب الان در اذهان این است که خب به هر مقدار که خطر علم بیشتر باشه و اندوخته علمی و اطلاعات بیشتر باشه، خب خطر بیشتره و بزرگتره. البته من کتمان نمی کنم که بعضی از خطرهایی که متوجه علما و مطلعین می شود، اونها متوجه افرادی که اطلاع ندارن نمیشه. البته نه همش بعض، ولی اون خطرهایی که موجب اغواء شخص، موجب گول خوردن، موجب انحراف، موجب عدم برداشت صحیح، موجب عدم استقامت است، اونها بیشتر متوجه افراد ساده‌لو و غیر مطلع از مبانی خواهد شد. توجه کردید؟ دیشب داشتم برای بعضی این مسئله را توضیح می‌دادم. در یک جا بودیم، دو سه نفر بودند، راجع به اتقان در درس و محکم کاری در مطالعه و تحقیق داشتم برای اونها میگفتم. گفتم شما ببینید، الان خب مرحوم آقا از فرد عالمی بود، مجتهد بود، عالم بود، فیلسوف بود، اهل عرفان بود، اهل تفسیر بود، یه فردی بود که از نقطه نظر علوم ظاهری میشه گفت که به اعتقاد بنده که ایشون عالم نسبت به علمای عصر خودشون بودن و حالا اگر ایشون بیان فرض کنین که تأکید کنن روی علم و درس و تحقیق اینها، خب عجبی نیست. بالاخره مثل این که ما بیایم بگیم که درس خوب بخونید، دقت کنید، مباحثه کنید، تحقیقتون خوب انجام بدید، تا مطلب حل پخته نشده نگذرید، درس رو با سوال جلو نرید، باید درسی که امروز درس بهش پرداختید کاملا براتون حلاجی بشه، به طوری که شب که سر به متکا میگذارید سوالی دیگه در ذهن نداشته باشه، راحت بخوابید. ما اون زمان ها وقتی که فرض بکنیم که دروس سطح و اینها رو میخوندیم، اگر یک شب برای ما یک سوال بود، من تا صبح خوابم نمیبرد از استراب و اینی که چرا من هنوز یک سوالم حل نشده، چرا من نباید یک سوالم حل شه، و چرا مثلا فرض کنیم که در اینجا این قضیه همینطوری مونده، شب خوابم نمی برد، دو سه ساعت همینطوری هی قلط می زدیم فلان این حرف و خواب نمی برد. اما اون شبهایی که سوال نداشتم، این درس بدون ابهام برام گذشته بود، یک خواب راحتی می کردم، همچین دارم انگار تو آسمونا دارم میرم پرواز میکنم، که امشب من سوال ندارم، امشب اشکال ندارم. مثلا هم زمانهایی که متول میخوندیم و رسائل و لامعه و مثلا فرض منزید و به یاد می آوردم کلام مرحوم خواجه نصیر طوسی. بله، خواجه نصیر طوسی بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد بزرگی بود. کلام ایشون رو که در ظاهراً در آداب المتعلمین اینطور به نظرم میرسه، در اونجا چون ما آداب المتعلمین رو همون ابتدای طلبگی پیش مرحوم آقا خوندیم، و خیلی این جزوه بسیار مفیدی است و ایشون توصیه میکردن که همه این رو بخونن. در اونجا خیال میکنم که ایشون در اونجا دارد که وقتی یک مشکل علمی براشون حل میشد از شدت خوشحالی میگفتن که عین الملوک و عین ابناء الملوک، این پادشاه ها که خیال میکنن عالم رو گرفتن و فتح کردن و قصرها و نمیدونن فرض کنید که باغها و چه و چه و اینها که خیال میکنن خوشی عالم رو گرفتن، اونها کجا هستن که بیان ببینن که من الان در چه پادشاهی دارم به سر میبرم و در چه سلطنتی دارم سیر میکنم و حاضر نیستم این خوشحالی و این مسرتی که به واسطه کشف یک مطلب علمی برای من پیدا شده به تمام سلطنت اونها بدم. خب این معلوم میشه این مرد بزرگ واقعا به حقیقت علم رسیده بود و به واقعیتش رسیده بود و اینکه این حقیقتی که برای او کشف شده این حقیقت چه آثاری برای او به وجود خواهد آورد. فقط این نیستش که یه مطلب علمی باشه، متعاقب بر این مسائلی که پیدا میشه و مطالبی که پیدا میشه. من یادم در اون زمانی که رسائل میخوندیم، خب همه فرض بکنیم که در رسائل چقدر نیم ساعت مطالعه میکنن، سه ربع مطالعه میکنن و بعد مثلا تموم میشه کتاب ببندن و فردا میان دوباره میرن سر چیز. من اون موقعی که رسائل میخوندیم 3 ساعت من هر درسم طول میکشید مطالعهش، 3 ساعت، یعنی از 3 ساعت کمتر نمیشد. این حاشیه رو میدیدیم، اون حاشیه رو میدیدیم، حاشیه نمیدانم چیزایی بود، حاشیه موسا و نمیدونم حاشیه بله یک حاشیه داشت دارد رسائل خیلی، اون حاشیه بزرگ حاشیه آشتیانی است که اصلا از خود رسائل مشکل تر به این کلوفتی هست و چیز رحلی و بزرگ. من تا این حاشیه رو نمیخوندم، تا اون سطر آخر رسائل رو نمیبستم، این حتی میبست بخونم. حواشی دیگه هم بود، رحمت الله، رحمت الله حاشیه خیلی بسیط و پیش پا افتاده بود. حاشیه چی؟ اوسق الله اصلا حاشیه خوبی بود، شیخ موسی تبریزی بود. بله و خیلی چیز میکردم و ما با رسائلمونم 3-4 نفری بحث میکردیم، 3-4 نفری بحث میکردیم. وقتی که میمدیم سر بحث و اینها، خب ما یه مقداری بیشتر اشکال میکردیم پلانو، شاید چیزهایی که در درسم مطرح نمیشد میومدیم میگفتیم، خلاصه یه مقدار بیشتر. این هم مباحثه ما میگفتن که چه خبر دیگه ته؟ تو هم که دیگه شورش در آوردی با این نمیدونم بحث کردن اینا که دیگه اینا لازم نیست. بهشون میگفتم بعدن میفهم، بعدن. خب این قضیه گذشت تا اینکه خب ما فرض بکنید که بعد از فوت مرحوم آقا یه دفعه مواجه شدیم با یه خبر واحد بر این که فرض بکنید که بعد از مرحوم آقا فلان کسه. خب شخص موثق، آدمی که مورد توجه افراد، دروغم نمیگه، خبی که دروغ نمیگه. خب هر کی باشه چیکار میکنه؟ خب راست میگه دیگه، آدم موثق، خدام رحمتش کنه، به رحمت خدا رفته و فردم یه فرد مورد توجه به توجه افراد و دایه بر دروغم که نداره فلان. بسیار خب هر کی باشه میگه چی؟ هر کی باشه میگه که مسئله تمامه دیگه، اینم مقدمات و اینم نتیجه، مطلب تمام. تا مسئله رو به من گفتن، گفتم خبر واحد در اعتقادیات حجت نیست. آخه یک دفعه اصلا رفت هوا، انگار گردباد به پا شد، گردباد به پا شد. گفتم در خبر واحد در اعتقادیات حجت نیست، باید خبر حداقل مستفیض باشه اگر متواتر نباشه، یا اینکه قطعی و صدور باشه. گرچه این شخص شخص موثقی است و خدا هم رحمتش کنه، البته اون موقعی که نمیگو زنده بود و خدا هم رحمتش کنه و عنادم نداره، ولی آیا خطا هم نداره؟ فقط 14 نفرن خطا نمی کنن، 14 معصوم، بقیه چی؟ حالا خود منم خطا میکنم. ببین چطوری خطا. یه قضیه الان شما نقل کنید، همین مطلبی که الان من دارم میگم، این ضبطایی که اینا هست اینا رو بذارید کنار، شما برید این مطالب منو، هنوزم خیلی که نگذشته، 1 ماه و 2 ماه و 6 ماه که نگذشته، هیچ، همون دقیقه، شما این مطالبی که من میگم برید برای رفیقتون فردا، حالا بذارید فردا برید برای اون تعریف کنید، بعد اون مطالب رو ضبط کنید، وقتی بیاید با اینی که من میگم ببینید چقدر اختلاف داره. خب اشکال نداره، خب ما که معصوم نیستیم، اشتباه میکنیم، جمله رو عوض میکنیم، نمیدونم مبتدا رو گاهی این طرف میاریم، خبر رو اون طرف میاریم، یه وافق میکنیم کم زیاد فلان. لذا اصلا مبنای اصولی ما چیه؟ خبر واحد به طور کلی در اعتقادیات حجت نیست، مگر اینکه قرائن قطعیه بر صدورش و بر نفس کلمات و استناد کلمات به معصوم ثابت شده باشه. بسیار خب، این مبنای ما چه کرد؟ باعث شد که جلوی این مسئله گرفته بشه و این قضیه بیاد و خلاصه نسبت بهش ما بیستیم دیگه، درست شد؟ از این قضیه 2-3 ماه گذشت، من اون شخصی رو که اینو نقل کرده بود خودم دیدم، گفتم آقا از شما نقل شده که یک همچین مطلبی رو فرمودی، گفت به این کیفیت نبوده، کیفیتش اینه. گفتم بفرمود، اصلا زمین تا آسمون تا اونی که نقل شده تفاوت داره. خب ببینین اینو من از کجا آوردم؟ مال رسائل. اون موقع که من رسائل میخوندم، منم میتونستم مثل بقیه یه رب مطالعه کنم، 20 صفحه مطالعه کنم، چرا اونقدر دقت میکردم؟ اون موقع ما اون قسم مطالعه رو کردیم، اومد تا رسید به اینجا، اینجا به درد خورد، اینجا کار بردش رو نشون داد، و الا ما مثل بقیه در دام افتاده بودیم. حالا فهمیدید چرا این علم دست به درد میخوره و دست انسانو میگیره؟ حالا بعد از گذشت 20 سال میگن اشتباه کردیم. خب عزیز من، خب چرا بعد از این که 20 سال داره بگذره میگن نه و نه نبوده و این حرفا نبوده و چی نبوده و چی نبوده ما چی فلان هم. حالا بگذاریم از این که چه مسائلی بود و چه دروغایی اون موقع تحویل مردم دادن، اونا کاری به اینا نداریم، همین قضیه، همین حی حاضر، همین چیزی که از این به خدا، و واقعا آدم فقط به خدا پناه میبره که عجب، تو دیروز به من اینو میگی، چرا امروز داری اینو میگی؟ تو دیروز به من اینو گفتی، حالا میبینیم یه جور دیگه و قضیه یه قسم دیگه، درست شد؟ در همین مسئله و در همین جا، خب افرادی بودن در همون موقع آمدن به ما چی کردن؟ آمدن به ما گفتن که آقا باید بیاید برید پیش فلان کس، یه بنده خدایی در یک از شهرستان ها. من گفتم که بنده نسبت به مطالب اعتقادی انقدر شلو سهل و بی مبالات نیستم که هر کسی بیاد و یه چیزی بگه و بعد نه، این آقا آدمی است که از نفوذ خبر میده، این آقا آدمی است و هر کی خبرم بده. آیا موانع راه و حبال شیطان و شبکه‌های شیطان فقط در همین حده که یه شخصی فرض بکنی اگر اطلاع بر یه نفسی داشت دیگه از اونا میگذره؟ اگر اینطور باشه بسیار خوب، در همین حد دیگه مرزش و خط قرمزش که شیطان دیگه نمیتونه جلو بره، اون خط قرمزه برای شیطان در همین مشاهدات و مکاشفات. اگر یک نفر مشاهده و یا مثلا فرض کنی که مکاشفه چیزی داشت و تونست نسبت به یک نفس یک نفر اطلاع پیدا کنه، این دیگه از دست برد شیطان، این چیه؟ این دیگه در امان میمونه. اگه در همین حد آدم میپذیره بسیار خوب، میده تسلیم میشه، بفرمایید نوکری مخلصی، هرچی امر میفرمایید، هرچی چیز میکنید میپذیرید. اما اگر ما آمدیم و با علم و اطلاع به این نتیجه رسیدیم که شبکه های شیطان و دام های شیطان پله اولش تازه فقط مکاشفاته، اوه اینقدر پله ها داره، اینقدر درجه ها داره که اونی که تیزه و خلاصه چشمش، اون چشم باطنش میتونه از این مراتب بگذره و نفوذ کنه و این اشعه های چیز رو دیدید؟ اشعه های عکس برداری رو دیدید دیگه، اشعه های رادیو اکتیو این وقتی که این چیکار میکنه؟ وقتی از لباس رد میشه، از زیر پیرنی رد میشه، از پوست رد میشه، از هم چی رد میشه؟ از تو معده میره، تو معده رو عکس برمیداره دیگه، چند تا همینطوری این لایه ها رو رد میکنه، امیره میگه فرض کنید که تو معده قرحه هست، زخمه یا مثلا چیه مشکل معده چیه. درست اونی که میتونه بیاد از این لایه ها ردشه، لایه اولش تازه مکاشفاته، بقیهش چی؟ شیطان که فقط در مرتبه مکاشفه این وای نساده تا اینکه شخص بگه آه این اهل کشفه و این دیگه از مطالب گذشته اطلاع داره. اون خصوصیات باطن و اون چرا که در نفوس مخفی هست و اون علت می شود برای ظهور مکاشفه، تا اگه راست باشه اونجا که مکاشفه های قلابی هم به ما تحویل می دادن، تازه اگر یه مکاشفه راست باشه، آخر جلد دوم اسرار رو که خوندید دیگه، اونجا من آوردم دیگه، چه یعنی اومدم دیگه چاره نداشتم بگم که این حق بازا دیگه تا کجا دست بردن به عنوان مکتب مرحوم آقا و چه دروغ هایی تحویل دادن. یارو داره به من میگه اگر چیزی رو نسبت به آقا بدی اشکال نداره، یه چیزی که به نظرت درسته نسبت به آقا بده. بح 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 علی الاسلام السلام. وقتی طرف اینو به من میگه، خودش ببین چی به مردم گفته، خودش ببین دیگه چه چیزهایی، چه دروغهایی و چه مطالبی رو آمده گفته. درست شد؟ خب در قبال این مسئله چه چیزی میتونه بیسته؟ چه حربه ای میتواند در قبال این جریان قرار بگیره؟ تا من علم به این مطلب نداشته باشم که چگونه در مقام علیت بواطن نفسانی یک شخص خودش مولد مکاشفات و شهودات میتونه قرار بگیره و برای او مطلب را به صورت دیگری و به شکل دیگری در آورد، تا من علم نداشته باشم از کجا میتوانم از دام و شبکه این ابلیس رهایی پیدا کنم؟ ما میفتیم دیگه، وقتی میفته آدم تو دام. خب این از کجا پیدا میشه؟ این به خاطر اطلاع. و شما ببینید حالا بعد از گذشت یک مدتی شخص میگه عجب ما گول خوردیم، عجب 10 سال گذشت، 17 سال، 20 سال، عجب 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 عجب. تمام اینها به خاطر عدم اطلاع انسان، اطلاع نداره بر اون رموز و بعد به این قضايا مبتلا میشه. 15 سال از عمرش تلف، 17 سال همینطور مانند حیارا و مانند گیج ها، افراد گیج بیاد زندگی بکنه و بیاد این طرف بره و اون طرف بره، درست؟ و همینطور راجع به سایر مسائل آمدن به ما گفتن که فرض کنی که در اون جریان چند سال گذشته ما در این مسائل به کی رأی بدیم؟ من گفتم اونی که دستور ماست، دستور اعتقادی ماست و دستور از بزرگان ماست بر این است. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. من نمیگم ما علم غیب باید داشته باشیم، به همان چه که هست و اطلاع داریم باید عمل کنیم. اون علم غیب خب مال یه عده خاص و مال چی؟ آیه قرآن میفهمد در جایی که علم نداری و یقین نداری پا نذار. ولا تقفو یعنی پا تو نذار، دنبال نرو، بیست، احتیاط کن. ولا تقفو ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ما به چشم دادی، دیدی بعضی چیزا رو، چرا چشمتو میبندی؟ واکن. ما بهت گوش دادیم، وقتی شنیدی این آقا دروغ گفته، وقتی با چشمتون فیلم دیدی این آقا دروغ گفته، چرا میخوای بهش رأی بدی؟ ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد یعنی همون مغز، قلب و فکر. این چشم تو که دید الان در این حرفو میزنه، بعدن زد زیرش، پس دروغ داره میگه، پس این آدم دروغگوه. گوشت هم که شنید، اینا این حرفا کار نداری، کار نداری، حتا خدا باید کار داره. تو چرا کار نداری؟ پس خدا چشم باز چی بهت داده؟ چشم داده که ببینی. گوسفند چش داشته باشه و نداشته باشه سرشو میبرن میخورن. خدا رحمت کنه، یه مرحوم آقای نوری بود، رفیق مرحوم آقا و همواجهی بود، داشتری میکرد برای ما، میگو ما رفتیم یه گوسفند خریدیم بیایم که چند روز بچه ها باش بازی کنن، بعد هم سرشو ببری. نزدیکای عید قربان بود، اومدیم تو خونه دیدیم یه چشم نداره، این گوسفنده چشم نداره. گوسفنده رو برداشتیم بردیم پیش یارو، گفتیم بابا این گوسفندی که به ما دادی یه چشم نداره. گفت مگه میخوای برات دعای کمل بخونه؟ که نداره، که نداره. تو میخوای چند روز بازی کنی بعد از سرشو میبری دیگه، حالا چشم داره نداره، میخوای مگه برات دعای کمل بخونه؟ اما خدا به ما چشم داده، این چشمی که داده ها، نگاه کن، نگاه کن ببین چه قضیه داره میگذره، گوش داده، بشنو مطالب و بشنو، و اون چرا که دیدی و اون چرا که شنیدی با قلب و با مغزت بیازمای، بسنج، در معرض قرار بده، در محک قرار بده و بر طبقش عمل کن. نه و حالا و به ما چه، بالاخره یکی باید بشه و بعد از بدتر و فلان. خدا میذاره تو کاسم و این حرفا نیست. کل اولئک کان عنه مسئولا، درست شد؟ لذا بنده گفتن بنده کسی رو نمیشناسم، نه این نه این نه این نه ایش کدوم اینا، ما هم تا یقین نداریم کاری انجام نمیدیم که بعد وزر و بابال شامل حال ما باشه. دیدی چی شد؟ حالا فهمیدی؟ خب حالا اونایی که رفتن، اونایی که میگفتن ما از نفوس خبر داریم، اونایی که میگفتن ما از قلوب خبر داریم، اونایی که میگفتن ما نور و ظلمت رو در افراد میبینیم، چطور نتونستن ظلمت ها را تشخیص بدن؟ حالا جواب چی دارن بدن؟ این که اینجوری در آمد بابا. اما ما چه کردیم؟ ما کدوم طبق علممون، طبق اطلاعمون، طبق اونی که شناخت داریم از راه بزرگان و از مسیر بزرگان عمل کرد. یه بنده خدایی که دوستان، اون موقع ما خب موبایل داشتیم و چیز داشتیم و اینها، برای ما یک پیغامی فرستاد که آ نظر شما چیه؟ به کی رأی بدیم؟ فرض کنید در این از این چهار نفر به کی رأی بدیم؟ منم در جواب گفتم که می خور که شیخ و زاهد و مفتی یا معتصم آن چهار تا در اومد. چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. بعد گفت خدا پدرتو بیامرزه. بعد اون جریانات پیش اومد و مسائل، خدا پدرتو رحمت کنه، خدا پدرتو بیامرزه، خدا نمیدونم چیکارت کنه. ما رو چی کردی؟ راحت کردی؟ اگر من چیز بود الان عذاب وجدان داشتم که میخوام چیکار بکنم با این مسائل. درست شد؟ راه اونیست که بزرگان رفتن. مرحوم انصاری راست میگفت، راست میگفت که خطراتی که برای سالک پیش میاد، اون خطرات بسیاریش با علم اون خطرات برداشته میشه و جلوی اون موانع با علم این جلوی اون موانع گرفته میشه. حالا بعضی ها خب یه بینشی دارن، یه اطلاعی دارن، بعضی ها گفته بودن به همین رفقا و اینها همون 8 سال پیش وقتی که میخواستن بعضی ها انتخاب بشن، نگاه به چشمشون کردن، گفتن مسائل همچی خیلی هم مشکوک مبهم چیز نیست. حالا اونا رو ما کار نداریم، اونایی که یه همچنین مطالب و به منم گفته بودم مثلا اینها، و بعد حالا کم کم یه مطالب یه قضایای دیگه بماند دیگه فعلا بماند تا بعد ببین چه میشه. تا اینجا شو که دیدیم که آل الال بود، از این به بعدش دیگه نوران علا نور ظاهرا میخواد بشه و دیگه بله این بصیرت ها میخواد چیکار بکنه نمیدونیم. خدا به دادم برسه. التفات کردید؟ خب این مطلب واقعی است. اگر مرحوم آقا بگن یا مرحوم آقای انصاری، ولی شما میبینید آقای حداد که اصلا خب کاری به این مسائل ندارن، یه مردی که خب این آهنگر است و فلان این چیزها. در دو جلسه که بنده با ایشون ملاقات داشتم در همون سنین حدود 17 سالگی یعنی دستانشو در کرد، در هر دو جلسه ایشون از اول تا آخر صحبتی که با من میکرد وسطش این بود که سید محسن در درست ادغام کن، باز دوباره 5 دقیقه دیگه میگذشت درست را ادغام کن. چقدر من با خودم فکر میکردم چرا اینقدر ایشون تأکید میکنه؟ ایشون با این چیزات نبود، یعنی اصلا تو این حالا هوا نبود، تو این مسائل نبود، تو مسائل طلبگی نبود. چی میدید؟ خب اولیای خدا دارن واقع رو میبینن، میدونن که هرچه هست همین دروس اهل بیت و همین علوم اهل بیت و همین مطالبی است که انسان این مطالب را اگر بیاموزد و درش تأمل کند و تحقیق کند و تدقیق کند، به اضافه صدق و صفای نفس، به اضافه این، ولی اگر صفای نفس نباشه و صدق نباشه این نه، ولا یزید و عد میشد که من الله الا بعدا، فقط بعد زیاد میشه، فقط از خدا این بعد اضافه میشه بر انسان و این بعد یاد میشه. ولی اگر نه، دارای صدق باشه، اونی را که میفهمه پا بگذاره، اونی را که نمیفهمه حرکت نکنه، تو اونی که میفهمه وایسه، خودش را گول نزنه، خودش را گول نزنه و نسبت روی پوشش روی خودش و قلب و افکارش نندازه و نگه ایشالا گربه از سینش درد گرفته. بابا وقوق سگه، چه چه میگه گربه از سینش درد گرفته؟ هی پوشش نندازه روی خودش، هی خودش را درگیر اون شبکه و تارهای عنکبوتی نفس نکنه و هی بیشتر مانند اون پیله کرم ابریشم در درون پیله خود را محبوس نکنه، که هرچی محبوس کنه اون پیله چی میشه؟ کلفتر میشه و راه و منفذ بیرون آمدنش مشکل تر میشه. اگر نکند، خدا راه رو نشون میده، خدا راه رو نشون میده، خدا به شخص اون واقعیت رو نشون میده، حقیقت رو نشون میده. و این خیلی مسئله عجیبی، خیلی، که چطور اگر یک شخص دارای نفس صاف باشه، اشکی آمده بود امروز به اصطلاح از یه جایی آمده بود برای به اصطلاح ملاقاتی داشت و اینها، راجع به یه شخصی خیلی من تعجب کردم، یه فردی که یه حالاتی داشت و یه قضایایی داشت و مکاشفاتی داشت و اینها، که اون زمان که هیچ کس قبول نمی کرد هیچ حرفی را، من آن زمان گفتم که این در نفس و نفسانیات و انانیات، که اصلا به حرف ما در اون زمان می خندیدن، گفتم چی داره میگه این اصلا. یعنی افرادی که خودشون را اهل اطلاع می دانستن و اهل بصیرت می دانستن، بصیرت باطنی می دانستن، نسبت به این شخص خب اینم یه چشمه های نشون می داد، یه مطالبی میگفت، یه خبرهایی میگفت، یه چیزهایی داشت، اینطور نبود که چه. اونها اون موقع به حرفهای ما میخندیدن، چی داره میگه بابا این، که دیگه خیلی شوته داره، داره میگه که این تو نفس و نفسانیات و انانیت و فلان و شیطانی حرف هاست، درست شد؟ اون زمان که ما اونو میگفتیم، بعد می دیدم این داره با این جوانی و با این سادگی و با این بی اطلاعی و یه جوان عادی فلان و نه درسی نه فلان، نه دیدم اون زمان این فهمیده بود و به یه شخص در همون موقع گفت بابا اینی که شما دنبالش هستی چیزی بارش نیست، این فرض بکنید که چیزای حالا واسش روشن شده دلیل نیست کارش درست بشه. اون میگه نه، با وجود این که شما یک همچین فردی رو در خاندانتون دارید، اصلا دیگر شما چه غم دارید، دیگه چه قصه دارید؟ میگودن آخه آقا اینجور نه، مثلا همینطور گذشت یک سال دو سال فلا کار به جای رسید، همون ها به این گفتن ای داد بیداد ما اشتباه کردیم. بودن ببینید وقتی یکی صاف باشه، خب این اطلاع نداشت، ولی وقتی صافه خدا میاد بهش نشون میده، به چشمش، به گوشش، به قلبش، مغزش، فکرش، قلبش، اینها میاد نشون میده، این به خاطر صفا و به خاطر صداقت. حالا اون داره میزنه تو سرش ای داد 10 سال ما دنبال کی بودیم؟ دنبال این بودیم، 12 سال دنبال نمیدونم چی بودیم و فلان این چیزها. خب این صدق و این صفا، این خیلی مسئله مهمی است که انسان همراه با این داشته باشه. پس بنابراین ما باید بدونیم که این مطالبی را که میخونیم این تاریخ، این تفسیر، این فقه، این اصول، این روایت، این اخلاق، این حدیث، این فرض بکنید که ادبیات و امثال ذالک، اینا بی خود نیست. خیال نکنید که فقط یه چیزی بخونیم و بعدن هم حدش فرض کنیم که رسیدن به یک مرتبه علمی است و همین. نه، در زندگی ما و در تصمیم گیری ما و در راه یابی ما این علوم نقش اساسی داره. اساسی. یه چند تا مثال براتون زدم دیگه، یه چند تا مثال زدم. و وقتی که مسئله قضایا روشن شد، عجب ما اشتباه کردیم. البته خیلی هم انکار رو نه و فلان و نه چی گفته چی کرده و خودشون همون راه های دیگر مسائل دیگر میزنن. خب با اونها خب بحثی نیست، در دایره علمی مطلب خارجه. اون کسی که خودش را به خواب میزنه، اون اصلا خب دایره خارجه، اون اصلا نباید با اون کاری داشت دیگه صحبت. حالا در هر کسی میخواد باشه. به همین دلیل است که ما میبینیم که مرحوم آقا نسبت به من این مسئله خیلی ایشون تاکید داشتن، بزرگان چقدر تاکید داشتن، مرحوم قاضی چقدر تاکید داشتن، مرحوم آخوند ملا حسین قلی چقدر تاکید داشتن روی همین درس ها، روی همین درس ها. تصور نکنی یه درس ها از یه جای دیگه، یه عوالم دیگه، یه قسم دیگه هست. همین درس ها و به همین کیفیت، منتها با قلب صاف، بدون انانیت. اما اگر آمدیم ما این درس ها رو با انانیت خوندیم، یاد بگیریم که بریم طرف رو بکوبیم، یاد بگیریم بریم بر علیهش استفاده کنیم، یاد بگیریم بریم اونجا به کار ببریم، همین درس میشه برای ما لجنزار. همین یه درس ها، دو نفرن میان پای یه درس میشینن، یه استاد برای دو نفر، یکی این درس براش نوره، اونم همینو میفهمه ولی براش لجنه، براش دام شیطانه، براش شبکه. چرا؟ چون مقاصد دیگه ای داره. لذا این درسی که میخونه در خدمت شیطان قرار میگیره. دارید میبینی چه خبرها از تو دنیا. همین درسه، متا این در خدمت شیطان قرار میگیره. امروز اینجور، فردا اینجور. تو که دیرو اینجوری میگفتی، اینجور مصلحت اقتضا کرد. تو امروز چرا اینجوری میگی؟ مصلحت اقتضا میکنه که من. عجب، این چیه که یه روز این یه روز اون، دوباره پس فردا برمیگردی؟ خب بالاخره بگو آخه کجا وای میسی؟ امروز این، دوباره فردا این، دوباره بعد برمیگردیم این، دوباره به این، همین. این چیه؟ این در خدمت شیطان و هواهای نفس این درس ها در اینجا واقع شده. چون از اول قصد خدا نیست. اگر قصد خدا باشه، خدا که دیگه دو جور نیست، یک بام و دو هوا که ما نداریم. خدا همیشه خداست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هم در آسمان خداست هم در زمین خداست. تفاوت نمی کنه، تفاوت نمی کنه. بنده در زمان مرحوم آقا یه خبری شنیدم نسبت به ایشون. چی؟ یه قضیه که پدر شما فرانکار کرد، یک اقواممون. و گفتم که من باید برم اینو تحقیق کنم. زود نگفتم نه 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 اصلا نمیشه، باید برم تحقیق کنم. آمدم مشهد پیش ایشون، در ضمن صحبت ها گفتم یه همچین قضیه شنیدم. ایشون گفتن نه، این قضیه به این کیفیت درست نبوده، اینجوری بوده. خب آمدم و از ایشون سوال کردم، بعد قضاوت کردم. نه اینکه تا فرض کنید که یه کسی یه چیزی بگه نه تو چی میگی، بی خود یه همچین حرفی میزنید. اصلا راه خدا راه فهم، راه درک، راه یقینه. انسان باید یقین داشته باشه، درک باید داشته باشه، بفهمه مطلب رو. اونهایی که وقتی در زمان مرحوم آقا تایش یه جا میخواستن برن برو کنار برو عقب برو عقب کوچه میدادن وایسا و بعد میسادن اینا چی بوده؟ سیاهی لشکر بودن، همهشون سیاهی لشکر بودن. فقط یه ظاهری از آقا میدیدن، فقط یک نمایی از ایشون میدیدن، فقط یه امامهی میدیدن و یه محاسنی و یه قد رشیدی و یه ابهت و یه چیزی میدیدن. بیش از این مقدار چی دیدن؟ یه امتحان پیش اومد، ایشون سرشون رو گذاشتن زمین، چی شدن؟ رفتن همه خواه رفتن کجا؟ طرف 60 سال 80 سال سن نشه بعد از زمان مرحوم آقا اومده پیش ما، آقا خیلی عجیب شده، خیلی فلان شده، اوضاع چی شده فلان شده، حالا هم داره به من میزنه چی شده اینطوره اینا. منم رو کردم میزنم بله خیلی ناراحتیم، خیلی خراب شده، خیلی عبدی شده، انحراب شده، خیلی مزده شده شده. خب چی دی میخوای بگی؟ دلیل چیه؟ بله منم میگم شده. و حرفت چیه؟ بودم خب منظورتون چیه؟ با این حرفایی که شما دارید میزنید چه چیزی رو میخواید ثابت کنید؟ بله بندم میدونم خیلی مسائل شده، خیلی اتفاق افتاده، خیلی مطالب شده، خیلی عوض بدل شده، خیلی از مسائل سر جاش دیگر نیست، خیلی چیز شده. خب آخر حرفت چیه؟ کی مقصر در این قضیه است؟ بگویم کی مقصره؟ کی از اون مسیر جدا شده؟ والله نمیدونم. خب نمیدونی پس چرا اومدی اینجا؟ وقت منو میگیری؟ برو هر گوش کن، هر وقت میدونی اون وقت بیا حرف بزن. میدونم میدونه میخواد چی بگه. خب نمیدونی برو هر وقت میدونی پاشو بیا اون وقت بعد حرف بزن. درست شد. و حالا میره تو خیابون منو سرش میکنه و سلام نمیکنه. تو حرم امام رضا منو میینه سرش سلام نمیکنه. اینا شما یاد گرفتی؟ اینا همونایی هستند که کوچه میدن و فلان و نمیدونم برید آقا اومد، آقا اومد، نمیدونم اون به اون خبر میده آقا اومده. اومده که اومده، آقا اومده خب میاد بالا میاد میشینه، طوری نی چه خبره؟ آقا عقب برید جلو برید چی چیه؟ وقتی که آقا اومد هر کسی جلوشه بلند میشه، آو بشی این بر اون بر، ها ببینیم چیه این، ها ببینیم ها چی چیه و چه خبر شده و فلان، اینا همش چیه؟ همش ظاهره، تو نداره، عمق نداره. از این مغز آقا چقدر تو شما فرو رفته، از اون اعتقاداتش چقدر در شما رسوخ کرده، و الا کوچه دادن که کاری نداره، برو عقب برو عقب برو جلو، داره آقا میاد، آقا میاد، آقا میاد که میاد دیگه، داره میاد دیگه، خودش هم داره میاد، کسی هم که نگرفتتش، خودش داره میاد دیگه. درست شد؟ اینا چی؟ هو الان امام زمانم بیاد همینه، الان هم همینه، امام زمان اومد ها شروع بلو تخت و فلان حرفا. خب اومد که اومد خیلی خوب، حالا امام زمان رو من چیکار کنم؟ بزنم تو سرم، بپرم بالا، جفتک بزنم، اوکی کار میمونه، من چه کنم؟ امام زمان خوب بسیار خوب، من بلند میشیم، ادب احترام بفرمایید، یاد نرسید بفرمایید چه کنی؟ آه برو عقب برو فلان، این هم چه هوه؟ اعتقادات ما، گفتم دیگه به چندی پیش، به کی گفتم؟ به یکی از دوستان میگفت، از همین رفقا میگو رفته بودم نزدیک مسجد فاطمی، فاطمی است یا فاطمی، همین فاطمی که مرحوم آقای بهجت نماز میخوندن، مرحوم آقای بهجت نماز میخوندن، میگو رفتم اونجا، بعد میگفتش که اونجا مردم اومده بودن او در منزل ایشون، که ایشون که میاد بیرون میخواد بیاد مسجد، از منزل میخواد بیاد مسجد، همه ببینن، زن مرد همه ببینن، ها این کیه، چیه شکلش، چجوریه قیافش، چجوریه این شکلش، چجوریه. همین که داشتن مشغول تماشای ایشون بودن و ایشون اومد و فلان، یک از این فوتبالیستا تا حالا دیگه اسمش نمیبرم، لابد خودش میفهمه، صدای ما رو میشنه میفهمه. یک گردین فوتبالیستا اومد اونم بره ایشونو ببینه. این مردم آقای بهجت رو ول کردم به این پرداختن. او نگاه کنه نگاه کنه او داره نگاه کنه او داره میاد فلانی میاد او فلان فلانی بدبخت بیچاره این همه راه اومدی بیای اینا ببینی. بعد یک فوتبالی میاد، فوتبالی که توپ میزنه به دروازه، حالا یا میخوره یا نمیخوره. این عقل مردم آقا جان، این عقل مردم، اینم ایمانشونه، بیا معرفتشون و عقلشون و تشخیصشون بین یه آقای بهجت و یه فوتبالی فرق نمیذاره. آقا اونم ترجیح میدن، تازه داری ترجیح میدن آقا این چونه، داری ترجیح نمیدن که بعد نمیگشتن پیچار آقای بهجت میگه من رو باش دلمو به کیا خوش کردم که اومدن برای دیدن من، اومدن برای دیدن من، اومدن برای دیدن من. اینا درست اینجاست که آدم باید بره تو فکر، بره چیو باید اینجا رو عوض کنیم، چیو باید عوض کنیم، از یه چیه، چیو باید عوض کنیم و چه تغییری باید در خود بدیم. درست شد. یکی از چیزهایی که اینو من احساس کردم گفتم خدمت رفقا عرض کنم، یکی از مطالبی که مرحوم پدر ما خیلی تأکید میکردن احترام به علما بود. ایشون میفرمودن که طلبه باید به علما احترام بگذاره، به بزرگان، به بزرگان از علما و اونهایی که اهل صدق هستن، اهل اخلاص بودن، اهل صفا بودن. حالا فرض کن که عارف هم نبودن، خب نبود، مگه قرار باید است که همه عارف باشن؟ نه، اونهایی که مثل بزرگان، مثل شیخ صدوق، مثل فرض کنید که علامه حلی، مثل فرض بکنید که بزرگان از شیخ انصاری و شیخ مفید، خب این بزرگان، این محقق حلی، محقق کرکی، شیخ بهایی، مرحوم سعدالمتعالی، اینها همه این بزرگان که خودشون هم خب خیلی از مراتب معرفت هم بعضیشون هم حتی طی کرده باشن، انسان نباید بی احترامی کنه، نباید مطلبی را بگه که به اونها بر بخوره اینا کیان و اینا نمیفهمن و اینا اینا عباراتی نیستش که فرض بکنید که ما همه بر سر سفره اینها نشستیم و از خوان نعمت اینها داریم استفاده میکنیم و متنعم هستیم. این نباید انسان بیاد بگه که این که بابا چیزی حالیش نبود. حالیش نبود چیه بابا؟ تو ناخون اونم نمیشی، تو ناخون اونم نمیشی. این بابا فرض بکنی که اصلا چیزی بارش نیست، این که بارش نیست، این یا اینها افرادی هستن که یه وقت مرحوم آقا نشسته بودن با یه عده از دوستانشون که اونها خیلی نسبت به علما خیلی تعابیر صحیحی به کار نمی بردن، خیلی تعابیر صحیح به کار نمی بردن. البته خب دیگه از اشخاصی که خب بی جهت هم نبوده، خب اینا دوروبر یه فردی بودن که اون اتفاقا در تهران هم یه جلساتی داشت و صحبت‌هایی بود که خیلی مردم را نسبت به علما خوشبین نمی کرد، یک تعابیر نامناسبی به کار بود. خود بندم یه وقتی با او درگیر شدم، درگیر صحبت شدم و خلاصه گذاشتم تو کاسش، بد جوری گذاشتم تو کاسش، خیلی جلوی مریداش و جلوی اینها، و دیدم صحیح نیست. یعنی من ساکت بنشینم و جسارت بکنه، این الان بی احترامیه، یعنی بی ادبیه به شرع و به تبلیغ و به اسلام و به این مکتب هست. خلاصه گذاشتم تو کاسش تا جایی که میخواست خورد، خلاصه جا داشت، خلاصه بعد این چی وقت افرادی که با این بودن اینا هم همین چیزو داشتن و هم. یه وقت در یه صحبت معنی مرحوم آقا بودن و نمیدونم صحبت این شد که اینا گفتش که خب اینا که چیزی بارشون نیست، اینا که اهل معرفت نیست. مرحوم آقا خیلی براشفتن، گفتم این قراره برای این است که همه اهل معرفت باشن. این شخصی که اگر این دینی که الان به دست شما رسیده، این همه شبها تا بیدار صبح بیداری های همین ها بوده، زحمات همین ها بوده که بعدش اینا رو به دست شما سپرده، اینا برای خدا آمدن کار کردن. حالا تو خود اهل معرفتی؟ تو که داری میگی که این اهل معرفت، تو چی هستی؟ تو پارچه فروش؟ فقط مت کردن پارچه فاستونی ها نمیدونم کرکی و فلان و کتونی اینا فقط چیز بود چی دیگه برای تو چیز نیستی؟ حالا اینا اهل معرفت نیستن که این صحیح نیستش که انسان بخواد از علما اینطور تعییب کنه و اینها رو به این تعابیر، به این کلمات و به این جملات بخواد اونها رو مورد خطاب قرار بده. خلاصه اینها در پیشگاه خدا، اینها جایگاه خودشونو دارن. اگر ما بخواهیم بی احترامی کنیم به اونها، اون وقت در اینجا به اون جایگاهی که خدا بر اینا قرار داده به اونجا دست اندازی کردیم و اونجا را مورد تعدی قرار دادیم و این خط قرمزه، خدا از این قضیه نمیگذره. لذا بزرگان میفرد البته اینو باید بدانیم که ما فقط 14 نفر رو بدون خطا و بدون لغزش میدانیم، بقیه نه، بقیه خب افراد اینها اگر اولیای خدا باشن که اینا خودشون مأمور به ظاهر هستن و حکم و جری زندگی اونها و مطالب اونها بر اساس ظاهر است، مگر در اونجایی که یه قصدی داشته باشن و یک عنایت خاص که در اونجا مطلبشون اصابه به واقع، ولی خب نه، در کارهاشون، در رفتارشون، در نوشته هاشون، در نوشته هاشون همین مسائل رو ما مشاهده میکنیم. و باید ما اون دقت کافی رو نسبت به این مطالب داشته باشیم. مرحوم آقای بروجردی بارها بالای منبر میفرمودن در وقتی که درس میدادن که بزرگواری علما مانع از تحقیق و مطالعه طلاب نباید بشه. شیخ طوسی بسیار خب مرد بزرگی بوده، یا مرد فرض بکنید اهل چیز بوده، خب مطالبش خلافه، خب طلبه باید بره. و این نیستش که حالا چون شیخ طوسی مرد بزرگی بوده به شیخ طایفه میگفت، طایفه میگفتن، حالا شیخ طایفه میگفتن، حالا پس بنابراین انسان دیگه نه. شیخ صدوق هم همینطور، بسیار از مطالب شیخ صدوق غلطه، بسیار از مطالب شیخ طوسی خب این فتوای غلطی هست. و همینطور نسبت به افراد دیگر صاحب جواهر غیر از اونها، این دلیل نمیشه بر این که انسان هر مطلبی رو بپذیره. ولی نباید تعبیری هم بیاره که تعبیر خدای نکرده حد که موقعیت اونها را بخواد داشته باشه. خیلی بزرگان و اهل معرفت نسبت به موقعیت بزرگان از اهل علم خیلی تأکید میکردن و که خدایی نکرده، خب بالاخره انسان گاهی اوقات یه چیزی از دهنش در میاد دیگه، میپره و فلان، و بعد مواظبت کنه به این مسئله که چیز نشه. خب خیلی صحبت کردیم و تازه چیزی رو نمیدونستیم بگیم. خدا رحم کرد به شما که اگر چیزی قبلا در نظر داشتیم اون وقت عرض کنم که چه میشد. الان کل حال خب چند جمله نشستیم صحبت کردیم و مطالبی و همین دیدن و ملاقات با رفقا و دوستان هم برای خود ما مختنم است، و هم این که خب اگر مطلبی چیزی به نظر میرسه دوستان این مطرح میکنند و تا جایی نمونه. تمام عرض کردم حضورتون که تمام این مجالس و این ملاقات ها و این استفاده از خدمت دوستان اینا فقط به همش بیشتر به جهت این است که بهتر بتوانیم راه را پیدا کنیم، بهتر بتوانیم حرکت داشته باشیم، بهتر بتونیم مثلا یک از چیزهایی که خب من گاهی میشنوم و ناراحت میشم و همین قضیه است که خب شما ببینید مطلبی که امروز امشب توی صحبتام گفتم، ولا تخف ما لیس لک به، تا علم پیدا نکردی نسبت به یک چیزی مطرح نکن، تا یقین پیدا نکردی مطرح نکن. اگر یه چیزی میشنوی یه کسی فورا نرو به همه بگو، آقا شاید این اشتباه کرد. امروز یه شخص از دوستان میگفت راجع به من یه قضیه ای پخش شده در حالتی که اصلا من نبودم تو اون مجلس، اونی که داره از من نرو. خب ببینید چقدر غلطه. پس ما این مطالب رو برای چی داریم میگیم؟ این آیه قرآن برای کی نازل شده؟ برای کی نازل شده؟ این روایاتی که از اهل بیت آمده که انسان تا یقین نکنه نباید چیزی را بگه، اینا برای کی حرفا رو زدن؟ اگر من و شما به این ترتیب اثر ندیم و شما توقع دارید سایر افراد بیان چیز کنن، خوبه که انسان بیاد همینطوری سر به هوا آبروی یک مؤمنی را ببره و بعد معلوم بشه اصلا قضیه صحت نداشته، اصلا صحت نداره. درست شد؟ و همینم بهانه بشه برای یه مسائل دیگه و شیطان بیاد این مطلب رو بهانه قرار بده و خب اونم که دیگه منتهز فرصت که بیاد و جولان بده و خلاصه شروع کنه و بریزه و چیز بکنه. ما باید خودمان جلوی این مسائل خلاف را بگیریم، خودمون باید ابتکار عمل را به دست بگیریم و نگذاریم کار به اونجا برسه. خیلی مطالب به من میگن از این طرف اون طرف، هیچ اصلا اظهار نمی کنم. شاید هفته‌ای میشه که مطالب مختلف چند مطلب در عرض این هفته مسئله به گوش من میرسه، این گار نه این گار از این گوش من رد میکنیم، آدم هیچ اتفاقی هم نمیفته. حالا اگه من بخوام بلنشم بیام برم بگم چه بکنم چه بکنم، خب این مثل یه آبی میمونه که شما شروع کنید از این آبهای فاسد شروع کنید به هی به هم زدن و هی اینها را چیز کرد. علا کل حال این خب شما ببینید همین یه نکته ما الان خب خیلی بهش ترتیب اصلا نمیدیم. چرا؟ خب چرا؟ خب باید در حقیب اثر بدین میگه. اینم خود اصطلاح مطلب و خود همین قضیه بسیار. لذا من وقتی که یه قضیه میشنوم فقط به اون شخصی که اینا گفته اکتفا نمی کنم. چه اشکال داره همینو همه ما انجام بدیم؟ از امشب اگر یه مطلبی را میشنویم فقط اکتفا نکنیم. اولا اینکه اگر ببینیم خیلی ضرورت نداره خیلی بهش توجه نکنیم و دیگه اصلا انگار نه انگار که نشنیدیم. اگرم نه مطلب قابل توجه و مهمی است و به نظر میرسه که شاید موجب بعضی از واکنش ها بشه، خب بریم تحقیق کنیم ببینیم، مسئله رو بپرسیم، سوال کنیم از این طرف از اون طرف. اگر یه همچنین قضایایی برای خود ما اتفاق بیفته، ما چه توقعی از دیگران داریم؟ اگر برای یک از افراد خانواده ما اتفاق بیفته، آیا ما راضی هستیم به این که فرض کنید که یه نسبتی به یک از افراد خانواده بدن بعدم برن پخشم بکنن؟ خب نشد که. همین رو ما باید نسبت به دیگران انجام بدیم، نسبت به هم. اینها مطالبی است که خب این هم خواستم خدمت عرض کنم حضورتون که رفقا این مسئله رو عرض کنم. البته خب مطالب دیگری هم هست و لبلای صحبت هامون عرض کردیم اینها و چیزهایی هم در نظر داشتم. انشالله اگر یه فرصتی باشه که در یک مجال عمومی تری که همه باشن، همه دوستان طلبه و اهل علم باشن، انشالله عرض کنم. اگر کسی سوالی چیزی داره که بفرمان که عرض بکنیم. خود
میخواستم این رویه‌ای که مورد نظر شماست توی دروسی که توی متداول حوزه هست، یعنی چه دروس قدیم چه دروس جدید، کتابایی که خونده بشه از پایین یکی یا وقت گذاشتن روی کتب ادبی یا به چه حدی باشه روی فقه اصول، مثلا همین دروسی که پایین یک داشتی باید بذارن، اون این مسئله خیلی مهمه. یعنی خیلی ها ما حداقل اطلاعی از این نداریم که نحوه خوندن این دروس، کتابی مثل خود عبد جامع مقدمات که الان تقریبا بر افتاده از توی حوزه، میخواستیم بدونیم که چقدر باید اینها تاثیر اثر بده.
بسیار از کنم حضورتون که آدم من نسبت به خصوصیت پایه و اینا اطلاعی ندارم که پایه یک تا چه حدی میگن، پایه دو اینا، به طور کلی خدمتتون به اصطلاح عرض میکنم. بنده به سهم خودم و با اطلاعی که نسبت به کتابهای جدید و قدیم داشتم، چون ما که این کتابهای جدید رو نخوندیم، ما که در همون زمان همین کتابهای عرض کنم حضورتون که قدیم رو ما در اونجا خوندیم و تازه کتاب‌هایی که می‌آمد اونجا یه رسائل خلاصه شده بود در همون زمان‌ها و نمی‌دونم جواهر البلاغه هم بود یا نبود اینها. مطلب اینه که راجع به کتابی که خب از قبل اون به اصطلاح خونده شده و میخوندن و اینها، بنده نظر شخصی خودم را درباره این به اصطلاح کتاب بیان کنم. جامع المقدمات خب کتاب خوبی است و واقعا همه کتابهاش کتابهای مفیدی است و خود من غیر از شرح تصریف و منده خودم خوندم و ظاهرا خود تصریف نخوندم، شرحش خوندم. همه این جامع المقدمات رو بنده خوندم، یعنی حتی در اون زمان انموزج رو که خیلی ها نمیخوندن ما حتی اون زمان هم خوندیم و واقعا انموزج کتاب مهمی است و خیلی از مطالب رو باز میکنه. شرح جامی رو من در همون زمان خوندم، شرح نظام رو مباحثه کردم و از مجموع اون چه که نسبت که اشارم در صحبت هم به این مسئله اشاره کردم، طلبه باید نسبت به هر چی که میخواند باید صاحب نظر بشه، نه اینکه فقط به عنوان یک نقل قول که بله مثلا در فلان قضیه سیبوی اینطور میگه یا کسایی، فرض کنید که نظرش نسبت به فرض بکنی که الف فرض میشود که ندا اینطوری هست یا الف تسبیح و امثال ذالک، باید ببینه که آیا واقعا مسئله اینطور هست. الان فرض کنید یه مثال هم یه الان بهتون میزنم. خب من باب مثال اینی که الان میگن فرض بکنید که مبتدا باید فرض کنید که معرفه باشه یا نکره مخصصه باشه که بهتون مفید باشه که مسوقیت برای ابتدا رو داشته باشه، اینی که همه دارن میگن دیگه. لذا اگر شما بگید فرض کنید که رجلون جوانی، میگه این غلطه. خب رجلون جوانی یعنی چی؟ یه مردی اومد پیش من، خب این چیزی نداره. لذا باید بگن که مثلا رجلون که دارای این خصوصیته یا رجلون با این کیفیت یا مثلا فرض که این در اینجا مسوقیت برای ابتدا داشته باشه. من اصلا این حرف رو قبول ندارم. کی گفته؟ مگه وحی شده به شما که میگید که فرض کنید که نکره که غیر مخصصه باشه باید اون نکره این مسوقه برای ابتدایت رو نداره؟ در یه جا نه رجلون جاعنی یه کلام لغوه، در یه جا هیچ لغو نیست رجلون جاعنی. من میخوام بگم آقا من امروز یکی آمد اینجا، من اینجا تنها نبودم. خب این کداش خواهد؟ من نمیخوام اصلا بیان کنم شخص و دلم نمیخواد که کسی بفهمه کی آمده، ولی میگم رجلون جاعنی یا رجلان. فرض کنید که جاعنی، یا مثلا فرض بکنید که میگم که رأی تو رجلن، فرض کنید که یمشی مثلا فشاره. خب این صرف نکره این دلیل نیستش که برای اینکه فرض کنید که این مسوقیت برای ابتدایت نداشته باشه. نکره در صورتی که مفید فائده نباشه، مثل همه جملات دیگه، مثل انگلیسی، مثل فارسی، مثل ترکی، مثل فرانسوی که در اینجا چطور گفتن فرض کنید که این جمله لغوه ولی صحیحه، یعنی اگه فرض کنید که در زبان انگلیسی فرض کنید که شما بگید که یه مردی آمد، خب کسی نمیگه این کلامت غلطه، میگن پس واسه چی میگی، چه هدفی از گفتن داری، چه نفعی بری، نمیگن غلطه. الان اومدن در ادبیات اینطوری مطرح کردن که اصلا فرض بکنی که این کلام غلطه، مصوغ نداره، یعنی شما نمیتونی بگی. چرا نمیتونی بگی؟ میتونی بگی، باید به خود گوینده نگاه کنی که متکلم از این مطلب رجلون جاهنی چه قصدی داره. یه وقت از رجلون جاهنی با این که نکره است ولی در این حال قصد مفید داره، یه وقتی حتی اگر معرفم بیاره لغوه. شما فرض کنید بگه زید اومد پیش ما، اومد که اومد، قربون عمم برید، واسه چی اومدید؟ و اینی که زید اومد پیش من بدون اینکه دلیلشو بخوای بگی کاری کرد این حرفا، میگه خب زید به من چه مربوطه، میگه اومد اومد، اومد پیش تو، پیش من که نمیمد. ها پس اونجا هم غلطه، به صرف معرفه و نکره بودن دلیل نیست برای اینکه چون معرفه بشه یا نکره مخاطب. ببینید این، حالا من یه چیز ساده برای شما گفتم، خب اینو تا حالا شما شنیده بودی؟ نشنیده بودی، ولی الان شما شنیدی. باید ادبیات رو از روی فهم باید پیش برد. یا یه مسئله فرض کنی که من مسئله ادبی بزنم، میگن فرض بکنی که 18 مصوغ برای استعاره وجود داره، در خوندی دیگه اینا رو دیگه، هم در متول خوندی، متول اونایی که متول خوندن استعارات چند تا، بعضی میگن 24 تا، بعضی میگن 18 تا، همینا بی خوده. استعاره یعنی مصوغ برای استعاره و مجوز برای استعاره این است که شخص در این استعاره قصد مفید داشته باشه. حالا ممکن این قصد مفیدش به 1000 تا برسه، چرا فقط 18 تا؟ یعنی شما به هر در هر جایی که احساس بکنید این استعاره از نقطه نظر سلیقه عرفی و از نقطه نظر درک عرفی میتواند صحیح باشه، شما اونجا میتونید استعاره بیارید، میگه رأی تو اسدم بالبا. اما اگر نه، این استعاره و این مصوغه برای استعاره و مجوز استعاره مصوغه عرفی نباشه، گرچه شما هم بخوای به کار ببرید، ولی چون عرف این را نمیپذیره به شما اجازه یک همچین استعاری رو چی؟ استعاره نمیده. لذا باید ادبیات که میخونید باید در ادبیات چی بشید؟ مجتهد باشید. خودتون باید اظهار نظر بکنید. سیبه وی گفته، واسه خالش گفته، اون که الان که نیم. شما باید ببینید که این مطلبی که نقل کرده درست یا نه، شاید غلط باشه، نه چه اشکال داره غلط باشه. کسایی یا فرض کنید که اخفش، نمخشری، امثال اینا همه از بزرگان ادب اینا هستن. اونی که ممکنه یه نکته‌ای به نظر شما برسه که اون نکته به نظر اون افراد هم در اینجا نرسیده باشه، و از اونجایی که نهایت سیر علمی شما و نهایت اون مقصد و غایت سیر علمی به اجتهاد در متون دینی برمیگرده، چه قرآن، چه روایات و چه عرض کنم که اون متون روایات و احادیث و اینها، باید از نقطه نظر قدرت و توان علمی و شکافتن متون به حدی برسید که بتوانید بدون کمک از دیگران بتونید به این مطلب بتونید دسترسی پیدا بکنید. اینجاست که برای این قضیه هم نیاز دارید به این که در ادبیاتتون رو قوی کنید، هم نیاز دارید بر این که فرض بکنید که صرفتون رو چیز کنید، نحو و صرف و بلاغتتون رو به خصوص خیلی قوی کنید، بلاغت خیلی مهمه، و هم بتونید فرض بکنید که در همین بلاغت خیلی نکات دقیق و ظریفی است که در قرآن اگر بخوایم بگیم فرض بکنید که واقعا انسان تعجب میکنه که چطور در این قرآن این استعارات و این کنایات و این مطالب به این کیفیت و به این ظرافت خلاصه مسائل در اینجا بیان شده. و خب اجتهاد هم خودش این رسیدن به همون حقیقت واقعیات تکلیفیه، چه اعتقادیه، چه تکالیفه و احکام جزئیه، در هر دوی اینها هست و باید به اینجا برسی که البته من توضیحات این مطلب رو در پاورقی هایی که برای اجتهاد و تقلید نوشتم اونجا حالا خواهید دید. در اونجا نسبت به میزان وارد شدن در ادبیات و یا تفاصیل و امثال ذالک در اونجا صحبت هایی کردیم. این قضیه بایستی که به اونجا برسیم. البته خود من سیوطی رو خیلی لازم نمیدانم، چون سیوطی کتابی است که اولا مغلقه و بعدن یه شخصی که میخواد بیاد از توی این جامع المقدمات و اینا بخواد وارد سیوطی بشه، خب براش مشکله و به جای اینکه به خود مفاهیم و به معانی و قواعد بپردازه بعد این جملات رو حل کنه. ابن عقید را من بهتر میدانم از سیوطی برای درک مطلب، هم هضمش بهتره و هم البته حفظ کردن اشعار سر جای خودش هست، من اون رو قبول دارم، ولی کن اون به اصطلاح از نقطه نظر چیز بهتره که این مثلا ابن عقیل خونده بشه و بحث بشه. حالا اگر فرض کنین که یه فرصتی پیدا شد کسی بتونه سیوطی رو بحث بکنه، اون یه مطلب دیگه است. علی کل حال نسبت به مسائل ادبی کتاب‌هایی که حتما باید خونده بشه، یکی شرح جامیه، یکی مغنیه، مخصوصا با باب اول و رابعش که حتما باید باشه، به مغنلمم عریب و عدیب و نمیدونم از این چیزهایی که در آمده و اینها نباید اکتفا بشه، شرح ابن عقیل حتما باید خونده بشه، شرح نظام که در سرفصل باید اون به اصطلاح خونده بشه. اینها چیزهایی است که مربوط به نحو و اینهاست، البته شرح نظام مربوط به صرفه و کتاب متول باید از اول بسم الله تا آخر صفحه آخر تای تمتش باید خونده بشه. مرحوم آقا میفرمودن کسی که مختصر بخونه ملای مختصر هم خواهد شد. این متول است که انسان رو این بار میاره، زنده میکنه و نسبت به فهمیدن مطالب آدم را چیره دست میکنه و خبیر میکنه. کسی که متول بخونه دیگه عبارات مثل مون تو دستش این ور اون ور میتونه با اون عبارات بازی کنه، اون عبارات رو میتونه به اون مطالب واقعی برسه. و شما وقتی به این مطالب خواهید رسید که بیاید یه روایت امام صادق رو بذارید جلوتون رو بخواید اجتهاد کنید، اونجا وقت میفهمید من چی میگم. راجع کردیم همونطور که گفتم وقتی من اون موقع رسائل رو میخوندم راجع به حجیت خبر واحد و امثال ذالک اون مطالب کجا به دردم خورد، حالا اون یکی از موارد بود، وقتی که روایتی بده وقت اونجا شما متوجه میشید که شخصی که دارای یک ادبیات قوی هست میتواند به فتوایی برسد غیر از فتوای دیگران، به یک استنباطی برسه غیر از استنباط دیگران از خود روایت ها. یعنی همین روایت دست هر دو نفره، این یه جور استنباط میکنه، اون یه قسم دیگه استنباط میکنه، درست شد؟ رضا شما همین اختلاف رو در استنباط های ما مشاهده میکنید که چطور اصلا کیفیت قضیه تفاوت میکنه. بنده با همین ادبیات رساله طهارت انسان رو نوشته، با همین ادبیات، و الا از نقطه نظر تاریخی رساله طهارت انسان ربطی به تاریخ نداره و بساره و منتهای شواهد دیگر و قرائن دیگر هم آمدیم و زعیمه کردیم و مطلب رو پرداختیم و یه قدری فرض کنیم که به زر و زیور و اینها، ولی اصل و اساس رسیدن به طهارت انسان مسئله ادبیات بود. از اینجا خب این خیلی مسئله مهمیه که به جای اینها آدم بیاد به مطالب دیگه پردازه. علی کل حال کتابی که اینو در نظر داشته باشید، کتابی که فقط قاعده به شما یاد میدن، منتها نحوه به کارگیری قاعده و نقد در اون نحوه و حل اون نقد رو به شما ارائه نمیدن، این کتاب درشون ضعف وجود داره. مغنی در این صورت کتاب خیلی مهمیه، متول کتاب خیلی مهمیه، جامی بسیار کتاب. ببینید اینها هم قاعده در اختیار شما میگذارن و هم کیفیت بکارگیری این قاعده و اشکالی که میشه چطوری میشه حلش کرد. این پخته میکنه، ورزیده میکنه یک حالت ورزش فکری رو به طلبه نسبت به کارگیری این قواعد در اختیار قرار میده. همین قضیه نسبت به سایر مسائل هم هست، نسبت به مطالب دیگر هست. فرض کنید که رسائل، الان به جای رسائل کتابهای دیگه دارد میخونن، آمدن رسائل رو خلاصه کردن، بعد از همین قدما که فوت هم کردن آمدن رسائل چیکار کردن؟ مفت نمیارزه، یک دوزاری نمیارزه. چرا؟ چون فقط آمدن دو تا قاعده اینجا سرهم کردن و بعدم گفتن که اینم نتیجه‌ش. دیگه نیامدن مثل شیخ انصاری، اون کله شیخ انصاری میخواد که بیاد و یه قاعده بیان کنه و رد کنه و ثابت کنه و دلیل بیاره و دوله دلیل رو فلان بکنه. این هی این طرف و اون طرف و اون طرف، مخصوصا تو مکاسب که دیگه کولاک میکنه، این ور اون ور کردن است که انسان را نسبت به اون تصمیمی که باید بگیره توانا میکنه، که بالاخره نتیجه چی شد؟ تصمیم چی شد؟ آخر چی شد؟ که شما اومدی گفتی و بعدم رد کردی و دوباره ثابت کردی و دوباره چی کردی؟ این ورزش فکری و این ورزیدگی که شیخ میاد در مطالبش میاد ارائه میده، این طلبه رو میاد ورزیده میکنه. دیگه صاف وقتی که یه چیزی میگه هفاره نمیگه آ درسته، از این ور میگه این درسته، از اون ور یکی یه حرفی میزنه میگه آ این درسته. نه، دیگه هر حرفی رو نمیپذیره، جای احتمال برای حرف میذاره. ببینید به کجاها میخوره قضیه، برای این جای احتمال میذاره که شاید این مطلب الان به صورت دیگری بیان شده، 20 سال دیگه رفت. این عجب، این کاری که الان در این درس ها کردید 20 سال دیگه در فلان جاها آمد به دادتون رسید. درست شد؟ پس کتاب هایی که فقط قاعده به شما در اختیار دادن فایده نداره، این میشه یه ملاک. کتاب هایی رو باید خون که علاوه بر ارائه قواعد و ارائه قوانین و ارائه مبانی و ملاک ها، نحوه بکارگیری اینها رو هم در اختیار شاگرد و دانش آموز در اونها قرار میدن. اینم مربوط میشه به اصول. اما اگر طلبه واقعا بخواد از چیزش استفاده بکنه، البته دیگه لازم به گفتن نیست که نباید اصلا من دیگه در اینجا مطرح بکنم، پرداختن به امور زائد، خدای نکرده مسائل دیگه و کامپیوتر و فلان حرفا، دیگه اصلا من دیگه اصلا صحبتشو نمی کنم تا اینکه اصلا بخواد که بخواد، یعنی نیازی به صحبت در اینها نداری، که اصلا اینها عنوان سم را دارد برای طلبه که بخواد، مثل که سم میخوره، اصلا اینگاه مثل که من دارم اینجا سم میخورم. اینه این وقته و بعدها متوجه میشه که چه وقت بیبدیلی را از دست داده و چه عمر غیر قابل برگشتی را تلف کرده و چه فرصت غیر قابل برگشت. بنده یه زمانی بود در 24 ساعت 3 ساعت میخوابیدم، اما که نمیتونم الان دیگه بخوابم، 6-7 ساعت کمتر بخوابیم، چلنگمون در رفته، اوضاعمون خراب، نمیدونم سردرد و فلان و بعدم دیگه مسائل دیگه. در کل 24 ساعت من 3 ساعت میخوابیدم، بین 3 تا 3 و نیم. بعد مرحوم پدرمون دیگه ایشون گفت جایز نیست، راضی نیستم فلان کنی حرفا دیگه، خلاصه مسئله به جور دیگری شد. خب الان که اینطوری که دیگه نیست، اون فرصت دیگه نیست، اون توان دیگه نیست. در کل مدتی که ما در مدرسه بودیم، که 6 سال در مدرسه بودیم، ما 2 شب روزنامه خریدیم، 2 شب، اونم که شبهای پنجشنبه و جمعه. کل 6 سالی که ما در مدرسه بودیم و تحت نظر بعضی بزرگان حوزه و اینها بودیم، اونها مراقبت داشت، 2 شب روزنامه خوندیم که 1 شبش مصادف شد، هم مثل عجل معلم که اون یک از همین آقایون خدا حفظش کنه یا لاکلا تأیید کنه چه کنه. آمد و از اومد که نگاه کرد رفت دید که ما روزنامه گرفتیم، اتفاقا با یکی از دوستانم بودیم کلامه، در زد و باز کرد گفت الحمدلله از مطالعاتتون فارغ شدید که رفتید روزنامه خرید. اینم به ما امداد. الحمدلله از مطالعاتتون فارغ. و حق با اون بود، حق با اون طلبه نه روزنامه بخره. ما از این روزنامه چی گیرمون اومد اون شب که خریدیم؟ چی گیرمون اومد؟ چرت و پرت. چون الان روزنامه ها رو ببینید چیز گیرتون میاد. اینقدر فقط به درد بخاری هیزمی میخوره. این رفت، این اومد، این تو سر اون زد، این چیکار کرد، این فوتبال توپ زد تو گل. نه یه مطلب علمی، نه یه مطلب اخلاقی، نه یه مطلبش. برید ببینید چه خبره دیگه. این به اون بد گفت، این در مجلس فلان کرد، این جوابش رو داد. برو بابا این صد من یه قازم این حرف رو فرض کنی که نه به درد دنیا آدم میخوره، نه به درد آخرت آدم. وقت من چرا بیام خودم رو گرفتار کنم؟ من چرا بیام وقت خودم رو تلف کنم؟ به جای اون یک ساعتی که دارم روزنامه میخونم یه صفحه درسم رو بخونم، یه صفحه کتاب بخونم، یه صفحه مطلبی از یک بزرگ بخونم، یه حکایت بخونم، یه حکایت از یه شهر. گاهی اوقات خوندن یه حکایت یک زندگی انسان رو عوض میکنه. یه حکایتی که فرض بکنید که انسان فرض زندگی انسان اصلا تغییر پیدا میکنه، درست شد؟ و این راجبه اون که اصلا خب نباید به اصطلاح صحبت به اصطلاح بکنیم، ولی در کنارش ببینید ما یکی و دوتا درس نداریم، خیلی ما نیاز داریم، خیلی مطلب داریم که باید بهش برسیم. مسائل تاریخی داریم، مسائل اخلاقی داریم، مسائل فرض بکنید که احوالات بزرگان داریم، توجه کردید؟ مطالبی داریم که این مطالب درسی نیست، تفسیر داریم. طلبه باید در کنار درسی که میخواند طبق جدولی که براش ترسیم میشه در لاش اینا رو هم بذاره، نه این که فرض کنید که درس بخونه وقتی که 10 سال گذشت تازه حالا بیا تفسیر شروع کنه. من یه همچین نظری رو ندارم. همراه طلبه همراه با خودش باید روایات هم بخونه. چه اشکال داره که بعد از روایات اخلاقی که از ائمه آمده حفظ کنه؟ چه اشکال داره که فرض کنی که هر شب یه آیه قرآن حفظ کنه؟ یکی بود، یکی به من میگفتش که با یه فردی هم حجره بودن تو مرزه جدیه، اون همه میشناسن، یه سیدی با یه شیخی، اون سیده رو همه میشناسن، از چیزم از قرآن خوشامون هست. میگو ما با هم تو مدرسه و جدیه با هم بودیم، هر شب قرار گذاشتیم که هر شب یک آیه حفظ کنیم، روزی آیه، بعد شب برای هم دیگه بخونیم. میگو من سوره بقره رو حفظ کردم تا نصفه آل عمران اومدم، این سید 14 جزء قرآن حفظ کرد. البته این حافظش خب خیلی بهتر. فقط هم شب، یعنی ببینید شب یا آیه 14 جزء میگفت این حفظ کرد آمد جلو. خب چقدر این خوبه. یا انسان بره نگاه کنه این جنگ مرحوم آقا رو دیدید، نگاه کنه این مطالبی که میبینه یفه چششو میگیره، اینو یادداشت کنه، اینا رو حفظ کنه. علم کم کم جمع میشه. اینطور نیست که شما صبح یه دفعه خواب پاشید بشید علامه هندی، اینجوری نیست. یواش یواش کم کم یه دو خط شعر میبینید یه جا نوشته، چقدر شعر قدر. آن شنیدستم که در صحرای غور با سالاری در افتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاکی بود. این شعر قشنگه، همین رو بشین حفظ کنید. شعرهای سعدی، اشعار حافظ، اشعار نظامی، سنایی، این بزرگان عربی، ابن فارس، غیر ابن فارس، تا یه شعری این چیز میکنه نگید منو میذارم بر، نه همون موقع بنویسید، همون موقع بنویسید و حفظ کنید. وقتی حفظ کنید، حفظ کردید، یواش 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 یواش، یه دفعه بعد از یه سال میبینید اوه چه حجم عظیمی از اطلاعات رو شما الان در خودتون دارید که اگر این نبود به مسائل دیگه میگذشت، به مطالب دیگه میگذشت، زندگیتون، عمرتون، اینا به حرفای دیگه، و خودتون کیف میکنید. عجب، الان این مطالب و این اطلاعات و این حجم چیز رو الان ما داریم. پس بنابراین ببینید، یکی نسبت به مسائل تاریخ، البته خب اینا همه دستبندی داره، چه کتاب تاریخی رو بخونید، کدوم رو نخونید، کدوم فایده داره، کدوم خیلی مفید نیست. یکی تاریخ، تفسیر، حدیث، اخلاق و فرض کنید که احوال بزرگان. احوال بزرگان، بسیاری از مطالبی که مورد استفاده انسان قرار میگیره همین کلمات بزرگان است که در تراجم احوال اونا نوشته شده. نفحات الانس، نمیدونم فرض کنید که تذکرت الاولیا و امثال ذلک، که اونهایی که مربوطه به چه عربی و چه غیر عربی هست. اینها چیزهایی است که برای انسان، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، ادعیه، در همین ادعیه چه مطالبی هست که ما اینها رو همه رو باید یاد بگیریم و حفظ کنیم. شما خیال میکنید فقط همین چند تا روایت مال فرض کنید جامع الاخبار و مال فرض کنید که شخور آمولیه، اون مطالبی که در ادعیه ائمه است اونها به کار ما میاد. جملاتی که فرض کنید که در مناجات شعبانیه میبینید، اینا براتون زیباست، اینا رو یادداشت کنید، اینا رو حفظ کنید. در دعای روز عرفه از سید الشهدا میبینید، یادداشت کنید. اونها به نظرتون مثلا جملات تیتری بشه، تیتر و عنوان و اینها، به اصطلاح اینها رو اون چیز کردن. الهی ان اختلاف تدبیرک و سرعت اتباع مقادیرک منع عبادک الصالحین من عبادک العارفین ان یأسوا من کفیتا و یتنا. خب این عبارت فرد بکنی که چیز، این چیه؟ این میاد تو ذهن، میره جاواز میکنه، شروع میکنید با او مرور کردن و معرفت انسان رو چقدر بالا میبره اینا. درست شد؟ نه، طلبه همراه با درس باید به این مطالبم بایستی که بپردازه. منتها خب اینا درجه بندی داره و اینی که از کجا شروع کنه اینا، که خب خود این براش یک وقت دیگری میخواد و هر شخصی خب فرق میکنه با دیگه. در نظام و سیستم فعلی حوزه که بعضی دروس خوانده نمیشه، این دروس رو به چنار رو بخوان. خب اینی که عرض کردیم، هم اکنون پایه دو هستم و دروس را خوب نخواندم، الان باید چی کار کنم؟ این پایه دو رو بر نگرید به پایه اول، اون درس های پایه اول رو مباحثه کنید، چون در این صورت وقت خودتون رو هم از دست خواهید داد. اون درس ها رو مباحثه کنید، یا اینکه با نوارهایی که اگر هست اونها رو به اصطلاح دوباره چیز کنید، همراه با پایه دو اون نوارها رو هم تکرار بکنید که برگرده، و چون یه مرتبه خوندید این زود میتوانید به نتیجه برسید. طلابی که در پایه 3 و 4 و بالاتر هستند و دروس پایه قبل را بدون تحقیق برگذراندند، خب اینو عرض کردم، خصوصا کسانی که به این واسطه دوچار یأس و نه یأس و ناامیدی نداره، چیز نداره. خب بالاخره انسان شرایطش فرق میکنه و میتوانه تکرار کنه، این اشکال نداره. افرادی که اصلا فرض بکنی که در درس‌های بالاتر هستن، میان درس‌های پایین‌تر رو درس میدن، خب این با یه درس دادن شما میبینید که فرض تمام مطالب برگشت. مخصوصا مباحثه کنید، هیچ کتابی را بنده نخواندم الا این که سال بعدش او رو مباحثه کردم. تمام کتاب‌ها، قوانین رو یه دو دفعه بحث کردم، متول دو دفعه. خب چه؟ یعنی همون بحث کردن و مطالبی در بحث جدید به نظرم رسید. غیر از این که حالا فرض کنید که آدم درس میده، خود بحث کردن انگار اصلا این بحث کردن یه نحوه اتصالی با فرض کنید که مسائل و عوالم برای انسان یه مطالب جدیدی میاد. لذا یأس نداره. یأس برای چی؟ آدم یه مطلبی رو فرض کنید که خوب این رو هضم نکرده، هزار تا راه برای هضمش وجود داره، برمی داره میره سوال میکنه، فلان میکنه با یه طلبه‌ای که یه خوده فرض کن از خودش قوی تره، مباحثه رو با اون میذاره که از خودش قوی تره و بتونه ازش چی استفاده بکنه. یه دفعه نگاه میکنه یه مطالب یاد گیره یه کتاب و الان و همونی که یاد گیره پله میشه برای اینکه قدرت پیدا کنه نسبت به مطالب دیگه. مغنی رو ما خونده بودیم، من مغنی رو رسائل میخوندم، من مباحثه میکردم، مغنی مباحثه کردم، باب اول باب رابعش رو اولش هم کردیم، چرا روز اول و رابع اون چیه این با یعنی جدی و فهمیدیم بابا ما اصلا اون زمانی که مغنی رو تهران خوندیم و تو اون زمان اصلا ما نفهمیده بودیم، اصلا اون زمان ما اصلا مغنی نفهمیده بودیم، تازه اینی که الان میفهمیمه، اینی که الان داریم، یعنی ما مغنی رو تازه تو بحث فهمیدیم، تو مباحثه فهمیدیم. ترجمه میکنی چرا باید برای انسان یأس حاصل بشه نسبت به چیز؟ یأس نداره. و این هم علومی نیستش که همچین بخواد فرض کنه خارج از قدرت و خارج از استطاعت باشه. نه، انسان یه قدری زحمت بکشه ما نسبت به مطالب میتونه این اطلاع پیدا کنه و اصلا یأس خودش بدترین چیزه. آیا طلاب مقدمات باید به رؤوس طلاب زمان باید به روش طلاب زمان مرحوم آقا درس بخونه یا آن روش اختصاص به آن زمان داشته است؟ من تعجب میکنم این کسی که برای من اینو نوشته چطوری همچی خطی داره. طلاب خط برن خط خطشونو باید برن خط چیز کنن، تمرین خط بکنن، نمیدونم فرض بکنیم که یکی از کارهایی که ما میکردیم جایگان تمرین خط بود. خب چه اشکال داری که فرض کنید که طلبه بره تمرین خط بکنه؟ خط درشت، خط ریز، نمیدونم اینجا کلاس های خط هست یا نه، و خب این خود خط، خط شیوا خیلی اصلا در روحیه و در حال انسان هم خیلی به اصطلاح مؤثر هست و مرحوم آقا هم ایشون هم توصیه می کردن به خط. خود ما هم حتی وقتی کلاس های خط می رفتیم، کلاس های مرحوم میرخانی، دو تا برادر بودن، سید حسن میرخانی خدا رحمت کنه هر دوشون و سید حسین بزرگتر بود، ولی خطاشون هم مثل هم بود، خطاشون مثل هم بود، ولی سید حسین استاد پرور بود، یعنی شاگرد و بار می آورد. ما که استاد نشدیم، ولی همینقدر یه خود خطمون هم یه کمی تغییر کرد، می رفتیم کلاس های ایشون در همون چیز، و خیلی هم به ما محبت داشت، خیلی شوخ بود و خیلی هم عرض کنم که محبت داشت، و می آمدیم تو خونه مشق و این چیزها می نوشتیم و اینها، و خیلی به اصطلاح این مسئله هم مسئله خوبی است. اگر هم پیدا بشن افرادی که از خود دوستان اینها خطاشون خوبه بیان و کلاس بذارن، حتی مثلا در منزل برای افراد، یه اون بهتر است و به اصطلاح وقت کمتری چیز میشه. آیا طلاب مقدمات باید به روش طلاب زمان مرحوم آقا درس خوانند یا آن روز اختصاص به آن زمان داشته است؟ من فرقی نمی کنه، درس درس دیگه، فرق نمی کنه. عرض شود حضورتون که چه دروسی تو خدا من که نمیتونم چی نوشته این آقا، این هرکس به خوش برای ما بخونه. چه دروسی برای طلاب پایی یک توصیه میکنید؟ اینا به اصطلاح خوندیم، به اصطلاح عرض کردیم که چه دروسی همونی که در همین سطحش همون همین کیفیتی است که هست، و این چیزهایی که جدید آمده عرض کردیم، اینها رو خب طبعا اینها رو به کنار بذارید، همون چیزایی که خوندیم قبلا همون هم اینا. به به به، این مسئله سوم که خیلی مسئله خوبیه. چه سنی برای ازدواج طلاب توصیه می‌کنم؟ سن که عرض می‌شود که اون دیگه بسته به شرایط و اون خصوصیات شخص داره. حالا اگر فرض کنید که نه بابا خیلی عجله نکنید، خیلی ها خلاصه چیز کردن و پشیمون شدن و حالا و هرچه دیرتر در این مخمسه گرفتار بشوید به نفع شما، به نفع شما. هرچه بتواند طلبه بتواند بگذراند، درس ها را بگذراند، به نفعشه. طلبه هرچه بتواند، چون بالاخره هرچه انسان بخواد از بعضی از مسائل و مطالب و اینها، خب قطعا خب یک برای خودش ازدواج یک محسناتی داره، ولی همین اشتغال فکری، اشتغال فکری که برای طلبه میاد، این خودش از خیلی از مسائل مانه. اگر طلبه بتونه عمده درس هاشو بخونه، یعنی فرض کنید که البته خب حالا ما میگیم ولی حالا دیگه این بسته بشه، بتواند رسائل را حداقل بخواند، رسائل رو بخواند، دیگه از مکاسب به بالا بخواد ازدواج بکند، این به نظر میرسه که بهتر باشه. چون دیگه وقتی که به رسائل و اینها رو تمام میکنه، این دیگه بارشو بسته، یعنی اون چرا که لازمه از ادبیات، از مثلا اصول، از فقه، اینها عمده مطلب و گذرونده. اون دیگه فرض بکنید که کفایه و مکاسب و اینها مربوط میشه به اون چیزا. البته میگم باز این کلیت نداره، ممکنه فرض بکنید که شرایط برای یک نفر شرایط مهیا باشه، بتواند ازدواج کنه و از بعضی از مسائل راحت تر باشه، از خلاصه خصوصیات و شرایط و اقتضا. ولی معمولا این توصیه رو میکردن که خلاصه بذارید از رسائل به اون طرف این ازدواج انجام بشه. برای دوری از حواس پرتی و درک سعی را حل بفرد. عرض کنم که اینم یه مسئله بسیار مهمی است که انسان در شرایطی یه وقت قرار میگیره که اصلا درس رو نمیفهمه و در حال و هوای درس نیست، درس تمام میشه و متوجه میشه که چی. این در اینجا خوب است که اول مهمترین مسئله این است که اشتغال ذهنی نداشته باشه، این یک. دوم این که با حالت خواب‌آلودگی و خستگی سر درس نیاد، درس‌های خودش رو در وقتی بگذاره که کاملا نشاط داشته باشه. و اگر فرض کنید که احساس میکنه میخواد حال خواب بیاد، این یه آبی به صورتش بزنه که فورا دوباره حال تازه پیدا بکنه. و مطلب چون ممکنه فرض بکنی که یه دفعه هست که در یه 5 ثانیه یه مطلبی استاد گفت و همون این نفهمید اون مطلب رو، وقتی که همین تو بقیه مطالب هم تو گنگ باقی میماند. لذا یکی این است که خسته نباشه و آب به صورتش بزنه و اشتغال فکری نداشته باشه، و مطلب دیگر این که از قضایا و مسائل روز و این حرفا دوری کنه. این خیلی نقش مهم داره که یه ذهن فقط برای مسائل علمی آماده است، یا تو کلش از اخبار و نمیدونم احادیث و فلان و خبر و قضایا و حوادث و اینها اونچنان پر هست که دیگر جایی برای وارد شدن این مطالب نداره. قضایای جزئیه با مطالب کلیه در دو قطب مخالف قرار دارن. طلبه که میخواد به مسائل کلی بپردازد، نباید به قضایای جزئیه توجه کنه. به هر میزان که طلبه به مطالب جزئی، از اخبار، فیلم، تلویزیون، نمیدونم چی، این قضایای مختلف بپردازد، به همون مقدار از توان درک مسائل کلی میماند. حالا هر کی میخواد قبول کنه، هر کی میخواد نکنه. به هر مقدار که طلبه به مسائل جزئی مثل اخبار و رادیو و تلویزیون و همون چیزا از همین مسائل همین مقبوله بخواد بپردازد، قدرت برای درک خدا برای انسان با یه هندونه دست دوتا هندونه نمیشه قرد ورداش. خدا این قدرت رو نده، هر دستی یه هندوانه میشه انسان برداره. این فکر انسان و قلب انسان نمیتواند جمع بین این هر دو بکنه، مگر برای عده خاصی که از مقام جزئیت رد شدن و به کلیت رسیدن. ما اینجوری نیستیم، ما باید به اون مطالب بزرگان بپردازیم. اگر ممکنه در مورد راهکارهای برای کم همتی بیان بفرمایید، از می شود که نسبت به خواندن کتب دستیاری بسیار بی‌رغبت هستم و توان خواندن ندارم. اگر امکان دارد در مورد راهکار برای خواندن، ظاهرا ایشون هم نیاز به کلاس خط دارن، عرض کنم که بله بله این خواب این که خوب اصلا داره خوب، حالا آفتاب نیست بوده یاد میکنم بره تا اونجا از کام بود. این راجع به کم همتی و این چیزها، کم همتی اینا به خاطر این است که انسان وقتی که به چیز بپردازه، وقتی که به مطالب دیگه بپردازه، اون شیرینی و حلاوتی که در این دروس هست وقتی به جانش ننشینه کم کم سرد میشه. علت مهم اینه، اون طلبه‌ای که شیرینی درس و حلاوت درس این در جانش قرار گرفته، این هیچ وقت سرد نمیشه و در ادامه مطلب احساس سستی نمیکنه. برای این منظور همونطوری که عرض کردم باید کاملا درس حلاجی بشه. درس فردا را شخص بایستی که پیش مطالعه بکنه، با پیش مطالعه بره. اون زمانی که ما درس میخوندیم، من میرفتم درس فردا رو که پیش مطالعه میکردم هیچ حواشیشم میرفتم میدیدم این فردا این استادمون میگفت دیگه تو کی هستی؟ دیگه همه درسی که نخوندی رفتی حاشیه شدی. وقت داشتیم، وقت زیادی داشتیم، خب نمیذاشتیم این وقتمون تلف بشه. اون زمان تلویزیون نبود، کامپیوتر نبود، نمیدونم فرض بکنی که فیلم و فلان این چیزها نبود. گفتم ما تو 6 سال 2 شب روزنامه گرفتیم که یه شب ما چه موبا شد چلوی همون اون نازم و چیزه فرض کنید که مدرسه هم. خب میشستیم تو حاجه چیکار میکردیم؟ میخوندیم و کتاب میخوندیم. خب این کتاب ها رو برای کی؟ برای همین ها نوشتن دیگه، برای این ماها نوشتن دیگه. لذا همیشه شاد بودن. من دیشب داشتم برای دو سه نفر صحبت میکردم، بگوتم من وقتی کتاب باز میکردم با کتاب عشق بازی میکردم، اصلا میخواستم کتابو بخورم. یعنی وقتی کتابو برای درس باز میکردم میخواستم این صفحاتشو بخورم. یه همچین حالی نسبت به کتاب داشتم، اصلا نمیخواستم این یک صفحه درس تموم شه، میخواستم دو ساعت طول بکشه، سه ساعت طول بکشه، نمیخواستم زود تموشو ببندم. توجه میکنید؟ خب وقتی که یه طلب وقت داره، وقتشو به چی باید بگذاره؟ خب شما مثل من، منم مثل شما، چه تفاوتی؟ خب باید استفاده کنه دیگه، نکنه به جای دیگه میگذرونه، جای دیگه میگذرونه. خب این بستران اگر این کار رو انجام بده شغل براش پیدا میشه. این یک مسئله. دوم، نحوه تدریس مدرس خیلی نقش داره که مدرس چطوری درس بده که روح شعف و انبساط را در مخاطب ایجاد کنه. نه هم تو خشک و خالی این اینه سیبه اینو گفته فلان کرده تموم شد، این فایده نداره. نه این حرفو زده ولی این اشکال بهش وارده. خب شما بگو ببینم کجای به این حرف اشکاله. ببینید، شروع کنه با ذهن مخاطب ور رفتن، خود اونم به کار بندازتش. توجه میکنی؟ خود کیفیت درس، اصلا خود مدرس اصلا شیوه داره که چطوری درس بده، چطوری اشتیاق بیاره برای اون افرادی که نشستن و اونها رو هم به کار بگیره. فرض کن دروسی که تو دانشگاه میدن، فرض کن یه چیزی معلم مطرح میکنه، بعد میگه فرض کن دانشجوها برن اینو منابعشو پیدا کنن بیارن. فردای میگه این اینجا نوشته، اونجا نوشته، تو فلان کتابه. بعد معلوم میشه کی بیشتر رفته، کی شبات رفته پارک گذره و سینما گذرونده، یا مثلا فرض کن عرضم به حضورتون که، یا اینکه فرض کنی که کی رفته توی کتابخونه شروع کرده به درس و فلان حرفا، معلوم میشه که نحوه تحقیق و اینها به چه کیفیت بوده. نحوه تدریس مدرس در این قضیه نقش داره. و به نظر شما در ترتیب دروس چه سالی و یا بعد از چه کتاب‌های بهتر ورود به علوم عقلی، منطق و اینها انجام میشه؟ عرض کنم که بعد از ادبیات وارد شدن در منطق اشکالی نداره. بعد از ادبیات، یعنی بعد از این که متول خونده شد، وارد منطق انسان بشه. و عرض کنم حضورتون که اون بعدم وارد منطق و بدایه و فلسفه و اینها بشه. مجلات و مطالب علمی چطور؟ آیا جزئیات محسوب می شوند؟ نه، اونها جزو مطالب علمی هستن و اشکال نداره. بعضی اساتید در نحوه تدریسشان وحدت بین علوم، مسائل فلسفی، بینش عمیق عقلی، مسائل عرفانی را شعار خود قرار دادند. این نحوه را برای طلاب جایز می دانید؟ البته خب استاد بایستی که متوجه باشه که این به اصطلاح میزان ادراک شاگرد این چیه. خیلی پیچیده قنداقش کرده. یاد میکنم از کنم که آخه اینا رو اینجا دادن دیگه، ما چیز به نحو اجمال بگیم. چشم دیگه. نه نه چشم، الان دیگه تمامش میکنیم. از نظر این که از می شود که رسم ادب را در اینجا ما خدمت دوستان انجام داده باشیم. و از سواد حضورتون که صحیح ترین و بالا من نمیدونم یکی اینو بیاد برای من تایپ کنه. تعارض چه؟ خب حالا اینا رو بنده به راجعه بشه تحقیقی بکنم. اونهایی که نتونستم بخونم. بله اینم راجعه ازدواجی که عرض کردیم و بله دیگه مشخص شد. حالا اینا رو من عرض کنم موضوعی که میبرم. بسیار خوب، چشم. در یک فرصت دیگهی که برای دوستان حالا شاید هم یقدی حالا عامتر و شاملتر باشه راجع به بعضی از مطالب دیگه انشالله صحبت میکنیم. دیگر اخطارها به ما از هر طرف داره داده میشه و دیگه بیش از این مقدار مصدق نشیم. اللهم صل علی محمد.